هستن، روی حالا تطمیع کشورهای عرب، حالا روی ظاهر قضیه اینه که بتون تطمیع کنه کشورهای عربی یا اونا که هم پیمان بکنن یه صلح عادی مثلا اتفاق بیفته، یعنی ظاهرا باشه، شاید حالا پشت صحنه مثلا ارتباطاتی باشه ولی ظاهرا که عادی سازی بشه اتفاق نیفتاد. اینا اومدن این نظم نوین در قالبی که حالا بتوشون طراحی کرده بودن توی این اقداماتی که داره اتفاق میفته سناریو چیدن، یعنی پلن بی چیده بودن. بعد طوفان الاقصا گفتن خب خوبه که ما بیایم مثلا محور مقاومت از بین ببریم، حزب الله از بین ببریم و ریشه کن کنیم این موضوع رو. خب اومدن این سناریو چیدن، توی این سناریو به چالش بسیار بزرگی خوردن. ببینید محاسباتی که دارن انجام میدن درسته، میگن آقا اینا ما شاف اطلاعاتی داریم، یکان 820 داریم، نمیدونم میدونی که جزء کشورهایی هست که بیشترین سرویس جاسوسی سرویس امنیتی داره رژیم صهیونیستی، یعنی هر آنچه که داره شده امنیتی. اون بنبستی که درست کرده و اون خفقانی که درست کرده پشت دیوار بتونی خودش یه فضای ایجاد کرده که این موضوع مدیریت بکنه. عملا وقتی که میاد به این نقطه میرسه، ببین مفر مقاومت اجازه نداد اون نظم نوینی که مد نظرش هست و سرمایه‌گذاری و هزینه کردن رو به دست بیاره. یعنی من خودم توی تحلیل‌های خودم، حالا گاهی وقتا مثلا توی دانشگاه یا مثلا مباحثی که مثلا میریم صحبت میکنیم با دانشجویان یا با دوستان که وقتی تحلیل میکنیم، میگم که ببینید قرار خیلی کارا اتفاق بیفته، ولی ببین جمهوری اسلامی ایران، محور مقاومت، یاران مقاومت عملا این چالش کشیدن. شما وقتی تنگه بابل‌مندب نقطه استراتژیک دست شما هستش، یا اون تا خلیج کجا داره میره تا شاید 2000 کیلومتری میتونی بزنی مثلا نیروی مستقر رژیم صهیونیستی ها امریکایی را، پس عملا رژیم صهیونیستی امریکایی ها و رژیم صهیونیستی که نماینده امریکایی ها هست به چالش بسیار بزرگ امنیتی خوردن. یعنی اومدی شما زیر سوال بردیدشون، شما انگلیسی ها امریکایی ها یا خودمون محور چندین سال تو این منطقه خود جولان میدادن، عملا به محدودیتی خوردن. شما مثلا یمن رو نگاه بکنید، 10 سال جنگی که برای مردم مثلا وارد کردن، یمنی که هیچی نداشت الان موشک هایپرسونیک داره شلیک میکنه، موشک مثلا نقطه زن داره، پهبادی که مثلا میره پهباد یافا میره اونجا شلیک میکنه و یه طبقه 13 ساختمانی هدف خاصا میزنه. پس نگاه بکنید که ما درسته توی جنگ خب حتما ما از اون ور میزنیم، اون از اون ور میزنن، پس ما ناامید قرار نیست بشیم. یعنی قراره که این خون شهدا انرژی بیشتری میده و قطعا ما هم سناریو داریم، پلن های مختلفی داریم و اینه تحمیل میکنیم. من یه نکته بگم صحبت ما جمع بکنم، شما فقط یک لحظه به این استناد بکنید، اگر ما بتونیم مثلا یکی از یاران مقاومت دریای مدیترانه که رژیم صهیونیستی از اون داره ارتزاق میکنه، از کشورهایی که حالا به ظاهر همپیمان مقاومت هستن یا مثلا حمایه حامی مقاومت هستن ولی دارن ارتزاق میکنه، اگر اونجا به چالش بخوره و شما نگاه کنید یک تیر موشک به سکوهای گازی رژیم صهیونیستی خورد، خب رژیم صهیونیستی 5 تا پالایشگاه بیشتر نداره. اگر اون بحث هم که محدودیت اتفاق بیفته، خب اینا هوا که نمیتونن بخورن، که اینا غذا میخوان، الان آب مدنیاش داره از بیرون میاد، تجهیزات که موشک میخواد از بیرون به شما، چقدر هواپیما میتونی از آسمون بری و کافی شما یه تهدید مثلا هوایی هم ایجاد بکنی. یعنی رژیم صهیونیستی عملا توی خانه عنکبوتی ساخته که همه جا سوراخه، یعنی هر جا که یکی اشاره بکنه یمن از اونور میزنه، پهباد محور مقاومت از عراق از اونور میره، مقاومت سوریه از اونور میره، حزب الله لبنان از اونور میره و کافیه که شما یک بازیگر دیگه وارد به این عرصه بکنه که من خودم تحلیلم هست اتفاق خواهد افتاد. یعنی اینکه فضا برای رژیم صهیونیستی هنوز به نقطه آخر نرسیده، یعنی هنوز محور مقاومت پلنای در دستش داره که شاید اون پلن اگر اتفاق بیفته رژیم صهیونیستی به چالش بسیار بزرگ دوچار خواهد شد.
خیلی ممنون، تشکر دکتر بیگی، زنده باشیم. خب بپردازیم به صحبت تهران پای دکتر شیخی. ظاهرن صحبت داشته مبنی به این که اگه آمریکا نباشه رژیم صهیونیستی نابود میشه و در مقابلش حریص اگر بیادش اسرائیل حالا جون میگیره یا هر چیز دیگه. خب در این مورد برام صحبت کنید، در خدمتتون.
ببینید خود مسئله حمایت امریکا از رژیم صهیونیستی به نظرم این موضوع شاید بشه گفت در روایت وجودی رژیم صهیونیستی هستش. این روایت وجودی رژیم صهیونیستی رو شما وقتی دارین نگاه میکنی فی نفس این رژیم شکل گیریش اگر انگلیسی ها نبودن و امریکایی ها حمایت نمی کردن، رژیم صهیونیستی وجود نداشت الان در سرزمین های اشغالی که این جنایت ها رو در این از سال 1948 تا الان سازماندهی کنه. حالا قبل از 1948 مستقیما انگلیسی ها و بعد از اون هم امریکایی‌ها هم وارد عرصه میشن به عنوان حامی اساسی رژیم. از طرف دیگه تأثیری که رژیم در داخل خود امریکا داره بر اساس لابی‌هایی که صهیونیستا در داخل هیئت حاکمه امریکا دارن، در خود واشنگتن دارن، آیپک به عنوان یک میشه گفت لابی خیلی جدی در سیاست داخلی امریکا نقش آفرینی میکنه. خب این وابسته به رژیم و خود جریان صهیونیسم جهانی. خب اینها باعث میشه من یک نکته رو اول مفروض بگیرم که امریکا حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی میکند، چه کاملا هریس باشد، چه جو بایدن باشه، چه ترامپ باشه، اوباما باشه، بوش باشه، کلینتون باشه، بوش پدر باشه، هر کسی که باشه،
همه شون متحد هستن،
همه تعهد دارن به این که امنیت رژیم صهیونیستی رو تأمین کنن و
یک کم و کیفش های دکتر
و یک کمکی هم به رژیم سالانه باید در سند امنیت ملیشون در بودجه نظامیشون تعریف شده، اینو باید داشته باشن. خب اینو که انجام میده، اینو یه گوشه داشته باشیم. حالا این وسط یه دعوایی کاملا هریس میگه که با این مدل پیش برید، یا جو بایدن میگه من این مدلی افسار نتانیاهو رو میکشم، نتانیاهو میگه نه من اون دوماد من اون صلح ابراهیم رو شکل داد و شما اگر اون مدلی ما میرفتیم به این نتیجه میرسیدیم، ما با اون معاهده داشتیم عادی سازی میکردیم، اون عادی سازی روابط با کشورهای منطقه قرار بود به این نقطه برسه. حالا میرسیم به این نسخه هایی که دارن. پس بنابراین در کلیت دفاع از رژیم هیچ شکی وجود نداره که امریکا نه تنها دفاع میکنه، اصلا همدست اساسیشه. شما این همه بمب و این همه مواد منفجره‌ای که رژیم فقط در یک منطقه بیپناه و بیدفاعی مثل غزه یا زاهیه بیروت انجام داده، چقدر اثرگذار بوده؟
اینطور تفاوت جمهوری خواه و دموکرات
ها. اینجا تفاوت جمهوری خواه و دموکرات ها حقیقتا در اون نسل موجود، نسلی که الان داره سیاست ورزی میکنه. چند وقت پیش یکی از دوستان ما در یکی از همین دانشگاه‌های آمریکایی ایرانیه تحصیل میکنه، داشتیم با هم در همین مورد صحبت کردیم. شبی بود که بعد از مناظره کاملا هریس و ترامپ بود، صحبتمون در مورد همین مسئله بود که آیا اینها واقعا به این سمت دارن پیش میرن که دموکرات ها، یعنی خیلی خودمونیشو بگم، آدم ترن نسبت جمهوری خواه در مورد مسئله فلسطین و در مورد حمایت از رژیم صهیونیستی. یک نکته جالبی رو اشاره کرد، من اون چیزی که در نسل حاکم، نسلی که الان اثرگذاره در دموکرات ها، میبینم تفاوتی با اون نگاهی که جمهوری خواه میبینم به لحاظ عملیاتی نمیبینم. نه، یک بدنه اجتماعی در دموکرات ها وجود داره، یا یک کسی مثل سندرز وجود داره، برنی سندرز وجود داره که مخالف این نگاه ها هست، اما اثرگذاری این آدم و اثرگذاری اون بدنه اجتماعی که در دموکرات ها هست، که بخشی از اونها هم اتفاقا همون کسانی هستن که در دانشگاه های امریکا اعتراض هم میکنن، میان اعتراض میکنن که آقا این حکومت ما چرا اینقدر دفاع میکنه از این رژیم صهیونیستی، تسلیحات بهش میده، آدم میده، پول میده، اسلحه میفرسته که به نوعی این کشتار رو ادامه بدن و کودکان رو بکشن. خب این چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ اما آیا این همون آدمیه که میتونه تو کاخ سفید اثرگذار باشه؟ خب اگه اثرگذار بود الان که دولت دست دموکرات ها هست، الان که ترامپی سر کار نیست که ما بگیم ترامپ سر کاره و داره حمایت میکنه از رژیم صهیونیستی، پس این ترامپ خیلی آدم بدیه، اون دموکرات ها آدم های خوبی هن. اونا بیان اونا این دفاع رو نمیکنن، این حمایت ها رو نمیکنن، حمایت همه جانبشون رو از رژیم نخواهند داشت. همچین چیزی وجود نداره. الان دموکرات ها سر کارن، جو بایدن با انفعال خودش، سفیر جو بایدن در شورای امنیت داره وتو میکنه همه این قطعنامه هایی که اومد و پیشنویس هایی که حتی اومد در مجامع بین المللی، در لاهه پرونده که اومد، اینا بودن که اعمال نفوذ کردن که حتی در حد تشهیر ببینید ما میدونیم در لاحه حکم بدن برای نتانیاهو یا ندن، کی میخواد نتانیاهو رو بگیره؟ قدرتی که از حاکمه. میدونید یک پیام جدی داشت این طوفان الاقصا. بعد از آغاز طوفان الاقصا خیلی ها تصور میکردن، اونایی که نگاه های لیبرال نه به معنی اون فوشی که میدن ها تو جریان سیاسی نه، اونایی که به اون مکتب نهادهای بین المللی و حقوق بشر و اینها معتقد بودن که بله این مجامع بین المللی خیلی اثر گذارن، اگر نه مجامع بین المللی نخواهند نمیشود. نه، ثابت شد مجامع بین المللی هرچی میخوام بگن یه دیوانهی پیدا میشه مثل نتانیاهو، میگه من اینو انجام میدم، قدرت آمریکا رو میارم پشتم، فرانسه هم درست 4 تا نقم میزنه میگه فلان نکن، ولی اونم میاد پشت من، انگلیس هم میاد، کشورهای دیگه هم میان و من کارم انجام میدم، کشتارم انجام میدم، 50,000 تا آدم هم میکشم، 20,000 تا بچه میکشم، به هیچ کسی هم پاسخگو نیستم. خب این چیو نشون داد؟ این نشون داد اتفاقا اون مجامع بین المللی که خیلی ادعا هم وجود داشت در مورد اثرگذاریشون، در مورد روایت وجودی اونها و کارکرد اونها هم الان پرسش در نزد مخاطب ایجاد میشه، در نزد افکار عمومی دنیا ایجاد میشه. خب این سازمان ملل به این عریض و طویلی درست کردین، نمیدونم نیروهای صلح‌بان همه اینا رو درست کردین، یونیفل در مرز رژیم سرزمین‌های اشغالی با لبنان هم حضور داره ولی نمیتونه حفظ کنه، پس اینا به چه دردی میخورن؟ پس اینا یک به قولی خنزر پنزری هستن که این نظام جهانی برای خودش ایجاد کرده تا در راستای منافع خودش باشه. خود این تیکه که میخوره تو ذهن افکار عمومی جهان، این سرمنشه همون تحولی میشه که مهمان محترم برنامه بهش اشاره فرمودن، اینکه یک نظم جدیدی داره شکل میگیره در دنیا. این نظم جدیده درسته در ایجاد یک کمربند امنیتی علیه رژیم صهیونیستی یا در رفع تهدیدات رژیم صهیونیستی برای منطقه شکل میگیره، از طرف دیگه شما با یه سری قدرت‌های جدید مواجهید. تا دیروز میگفتن که یمنی‌ها قدرت غذا خوردن و نون خوردن و آب خوردن ندارن، الان میبینیم موشک هایپرسونیک داره میزنه. پس بیت تحولاتی در منطقه هم شاهدی، بازیگر جدید قدرتمند شکل گرفته، نیروهای مسلح یمن الان بازیگرن، بخواهید نخواهید الان با همه ضرباتی که بهش وارد شد الان بازیگرن. و اینها آرزم خدمت شما شکل داده یک ذهنیتی رو که بله دنیا در حال تحوله. حالا در داخل هیئت حاکمه امریکا سوال این بود دیگه، جمهوری خواه و دموکرات ها حالا چه فرق میکنن در این مورد؟ دموکرات ها یکی از اون گروه هایی که به اون ایده لیبرالی که عرض کردم خدمت شما، نه به معنی اون فوشه دوباره میگم سیاسی، بلکه به معنی که مکتبی که داره به حقوق بشر، به نهادهای بین المللی، به سازمان ملل و اینها نقش میده و برای اینها نقش قائله، دموکرات ها به عنوان کسی که مدافع این بودن اون نگاه رو دارن، اون نگاه رو هی پیش میبرن، اما عملا اون نگاه اثرگذار نیست، چون خودشون میدونن این یک آرایشی از صحنه بین المللیه، یک آرایشیه، یک اون تعبیر دستکش مخملی روی دست چدنیه است. اونا اون دستکش مخملی هن که روی این دست چدنیه قرار گرفته و یعنی اصل اساسش همون قدرت است، همون هسته قدرته که تعیین میکنه برای شما چندی با دنیا، اون تعیین میکنه که کی کجا میشینه و چه رفتاری باید انجام بده. خب این قدرت ترامپ بر اساس اون خویی که داره، اون 4 سالی هم که تجربه کردیم در دنیا ترامپ رو، نشون داد که به چه شکل و سبک و سیاقی پیش میبره سیاست امریکا رو. حمایتش از رژیم صهیونیستی واقعا یک حمایت بی حد و حصری بود، کما این که عرض کردم این توافقنامه ابراهیم دستپخت همون بود و این اتفاق که داشت رژیم رو به سمت یک میخواست یک بازیگر عادی نرمال نشون بده در منطقه و روابطش رو با همه یک کشورهای منطقه، مخصوصا اونایی که در این دام افتاده بودن و تسلیم این نگاه شده بودن، روابط خوبی بکنن و این به سمتی بره که مسئله فلسطین به فراموشی سپرده بشه. از طرف دیگه دموکرات‌ها اومدن دوباره همین سیاست رو ادامه دادن، چون میدونید این نکته چی رو میرسونه؟ اینه که حمایت از همون جمله اول من در پاسخ به این پرسش، حمایت از رژیم صهیونیستی یک سیاست راهبردی تغییر ناپذیر در هیئت حاکمه امریکاست، دموکرات باشی یا جمهوری خواه باشی. اما آیا این دائمی است؟ آیا این تا آخر میمونه؟ من میگم نه. چرا؟ رژیم صهیونیستی زوالش رو نشون داده، فروپاشیش رو نشون داده. همین الان رسانه‌های جدی در داخل امریکا، اندیشکده‌های جدی در داخل امریکا دارن به این اذعان میکنن که رژیم داره به سمت فروپاشی و زوال میره. این فروپاشی باعث میشه که شما تا حدی میتونیم برای رژیم صهیونیستی هزینه بدی. وقتی که این هزینه در داخل نیویورک، در داخل خود واشنگتن، علاوه بر جاهای دیگه، در داخل خود واشنگتن داره تظاهرات ضد امریکایی شکل میگیره، ضد سیاست‌های امریکا توسط خود امریکایی‌ها، این هزینه حمایت امریکا از رژیم صهیونیستی رو بالا میبره. بنابراین رژیم صهیونیستی اگر در این سراشیبی سقوط که داره پیش میره به همین سرعت پیش بره، امریکایی ها چه بخواهند حمایت کنند چه نخواهند حمایت کنند، این اتفاق یعنی فروپاشی رو خواهد داد. حالا در این بین اون بدنه جدید یا اون بدنه منتقد یا تجدید نظر طلبی که در داخل دموکرات ها هم حضور داره که مخالف این حد از حمایت ها از رژیم صهیونیستی هست، اینها هم میتونن یکی از این شتاب دهنده ها باشن در این که رژیم امریکا رو مجاب کنن که کمتر حمایت کنه از رژیم صهیونیستی. اما در مورد هریس و در مورد ترامپ، به طور مشخص در مورد این دوتا آدم دارم صحبت میکنم، اینا دقیقا از اون نسلی هستن که جفتشون هم معتقد به حمایت از امریکان و کاملا متعهدن به اون تعهد راهبردی حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی.
خیلی ممنون، تشکر دکتر شیفی. خب آقای دکتر بیگی، میخوام بپردازم به بحث کشتارهای مداومی که تو یک سال گذشته در فلسطین رخ داده و همچنین اخیراً هم لبنان و شهادت رهبران مقاومت و فرماندهان کشورها. میخوام ببینم که این افزایش تراکم خشمی که حالا اسرائیلی‌ها توی فلسطین و لبنان به وجود آوردن، میخوام ببینم که چه تأثیری بر از بین رفتن و ناپایدارسازی امنیت رژیم داره. بفرمایید.
ببینید، وقتی که من تو صحبت‌های قبلی من گفتم بس نقش پادشاه دیوانه رو شما داری بازی میکنه، نتانیاهو فضای هم قضایی براش تنگ شده و هم فضای موجودیتی خود رژیم صهیونیستی، وقتی که ورود میکنی به یک عرصه‌ای که شما بیمارستان، مدارس، ببینید خبرنگار و هر آنچه که داری، هدف دیگه نداری. ببین تو لبنان اینا یه هدف شماری کرده بودن، نقطه‌یابی کرده بودن که نقاط یا بمباران میکردن، یک دفعه بانک اطلاعاتشون تموم شد، یعنی هر چه داشتن زدن. الان رسیده کجا رو میزنه؟ یا میاد میره صندوق غزل‌رسانی میزنه، شبکه خبری میزنه، ساختمون یه جا میزنه، یا توی همین شما نگاه بکنید توی غزه ساختمونی نیست بزنه دیگه، میاد اردوگاه چادرا رو میزنه. یعنی به یه فضایی رسیده که شما هر چی دستت بوده رو کردی. دو حالت اینا تو سناریوهای مختلفشون دارن. سناریوش چیه؟ سناریوش اینجا توی مرحله حالا تحلیل هستش، من نمیگم حتما داره اتفاق میفته. ببینید، وقتی که شما نقش پادشاه دیوانه رو داری بازی میکنی، یه استعاره است توی روابط بین الملل و حوزه بین الملل، نقش پادشاه دیوانه یعنی داره اشاره میکنه به موضوع که شما دیگه نمیدونی داری چیکار میکنی، یعنی عملا داره هر کاری که به خاطر بقای خود داره انجام میده انجام میده. یه نکته. نکته دوم که چون فشارشه، نکته دومش اینو میگه با این فشاری که داره به مردم میاره، میخواد فشار اجتماعی زیاد بکنه. وقتی شما فشار اجتماعی زیاد میکنی، میخوای تو عرصه دیگه نتیجهشو ببینی. ببین الان شما وقتی که 1.5 میلیون آوارگی به مردم حزب الله، به مردم لبنان داره وارد میکنه که باعث میشه که خیلی به سمت سوریه بیان و از لبنان خارج بشن، خب لبنان کشور کوچیکه، حجم اینقدر آوارگی نداره، پس تو مال این هستی که فشار به حزب الله بیاد و شما نگاه بکنه خب جریان مختلفی تو لبنان هستش، اون پیوستگی که بله ببین اون پیوستگی که مثلا شاید تو ایران هستش، مثلا توی جای مختلف هست، تو لبنان نیست. ببین جریان‌های مختلف با روابط مختلف، ببین ما الان تو لبنان جریانی داریم که خب نگاه بکنه توی خب همکار رژیم صهیونیستی بودن تو اشغال لبنان، یعنی هنوز هم نظر هم هستن. شما جریانی دارید که نگاهش به نگاه شیعی مخالفه، جریانی دارید که مثلا نگاهش مثلا خب به محورهای عبری عربی و غربی نزدیکتره. دنبال این که فشار اجتماعی زیاد بکنه. وقتی فشار اجتماعی زیاد شد که مردم فشار بیان به حزب الله که حالا یا تسلیم بشه یا کوتاه بیاد و بتونن توی دیپلماسی و ای فردای قرار شد مذاکره اتفاق بیفته، فردای قرار شد آتش بسی قرار بیفته، اونجا بتونه خروج خودشا بگیره. نکته اول اینه که خوی رژیم صهیونیستی به درندگیه، یعنی موجودیتش بر خونه، موجودیتش اینه که کشتار بکنه، یعنی این دنبال اون هست اون حراس ایجاد بکنه. خب الان این چند سالی هم که عمر کرده نگاه میکنید با همه در افتاده، یعنی کشوری دیگه همسایه‌ای نیست که باش نجنگیده باشه، یا حتی خب نتونسته، حتی مثلا جریان‌های فلسطینی که حتی نزدیک شدن به رژیم صهیونیستی یا حذف شدن یا اون آرمانشون رو گذاشتن کنار، هم الان اونا هم راحت نیستن. یعنی شما اتفاق میفته مثلا اینو بازداش میکنه ازشون، برخورد میکنه بهشون، اون نگاه دو تفاوتی هست، اون نژادی مثلا نژاد پرستانه رو اونجا دارن. پس ما وقتی جنبندی میکنیم، یک خوی اونا هستش، دو فشار موجودیتیه که خود رژیم صهیونیستی داره میکشه، و عملا حالا مشروعیت های دکتر فرمودن ما مشروعیت رو میذاریم کنار دیگه، اصلا از این عبور کردیم، رژیم صهیونیستی موجودیتش در خطر افتاده. یعنی وقتی حساب کتاب میکنم میارم روی میز قرار میدم، یا آقا من دیگه چیزی ندارم، این پهباد میاد از اون و میره از اون و در میاد بیرون، موشک میره از اون و در میاد بیرون، مهاجرت دارم، اقتصادم هم که خورده به هم، فضای اجتماعی اینطوریه، فضای سیاسی هم اینطوریه. من یه پرانتزی بگیرم، ببینید رژیم صهیونیستی کشور مستقلی از امریکا نیست، بخشی از خود امریکاست، یعنی امریکا قانون مصوبه که باید رژیم صهیونیستی حمایت بکنه. من تمام اینا رو که بذاریم کنار، جنبندی میکنم، این نقطه میرسم، من دوست داشتم بعضی از شباهت‌های ژئوپلیتیکی دو تا اتفاق تو قرن معاصر افتاده که تغییرات نظمی ایجاد کرده، سازمان ملل ایجاد شده، یا مثلا حالا توی جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، الان یه شباهت هایی داره توی منطقه اتفاق میفته تا دنیا که اون شباهت ژئوپلیتیکی داره اتفاق میده. الان از اون شباهت ژئوپلیتیکی مثلا توی نظر من خودم هستش، یه دونه ظهور قدرت های جدیده. شما نگاه میکنید که توی الان چین، هند، بازیگران جدید هستن. خود ما به ما یه زمانی ما رو توی هژمون شرق داشتن محاسبه میکردن، میگفتن تو بازی روسیه هست، تو بازی چینه فلان. ما توی این فضایی که داریم اتفاق افتادیم، عملا اینا به چالش کشیدیم. دومی موضوع رقابت های تسلیحاتی که داره اتفاق میفته و اتحادهای منطقه‌ای که داره اتفاق میفته، بریکس پی که عضویت شد، یعنی عملا داره سویفت و خیلی موضوعات رو داره از بین میبره، شانگهای اینا. یه موضوع سوم هم که هست، من دوست داشتم حالا شنوندگان ما هم بشنون، درگیری منطقه‌ایه. شما روسیه و اوکراین، کره، چین، اینجا قطعا حالا چون چالش‌های مختلفی امریکایی ها، انتقال قدرت از غرب به شرق داره اتفاق میفته، زایش جدید، یه تحلیل داره سناریو اتفاق میفته، این اتفاقات شدتش به نظر من بیشتر خواهد شد. چرا؟ چون امریکایی‌ها دارن اون تو هرم قدرت که داره اتفاق میفته، قدرت خودشون رو دست میدن. من دوست دارم شنوندگان ما بدونن که حزب الله یه ملت، بله، از ساقام یه تعبیر قرآنی فرمودن، اگر بعضی جاها عقب نشینی میکنه، عقب نشینی غیر تاکتیکی، تو هر میدان اتفاق بیفته غضب الهیه داره. قطعا محور مقاومت اون چیزی که داریم میبینیم، تحلیلی که داریم میکنیم، عقب نشینی غیر تاکتیکی نیست.
انشالله که به امید پیروزی محور مقاومت و فلسطین،
انشالله آزادی همه مظلومی.
تشکر، ممنون از صحبت های ارزشمندتون. این بود گفتگوی سیاسی امروزمون. من مهدی تبریزی، کارشناس و مجری برنامه، و همراه مهمان ارجمندمون جناب دکتر هوشنگ شیخی، کارشناس مسائل منطقه و عضو پژوهشکده حکمت، و جناب دکتر علی بیگی که از خدمتتون مرخص میشه. وقت بخیر و خدا نگهدار.
در این چیزی که تا امروز واقع شده یک شکست بزرگی به وجود آمده، نه فقط برای رژیم صهیونیستی، برای تمدن غرب، برای فرهنگ غرب، برای ادعاهای غرب یه شکست بزرگی اینا خوردن. حالا رژیم صهیونیستی شکست خورد به خاطر اینکه فکر میکرد میتوانه با آسانی گروه های مبارز رو، مقاومت رو منحل کنه، نابود کنه. امروز میبینه که 50,000 50,000 انسان بی دفاع رو و غیر نظامی رو به شهادت رسونده، چند نفر از سران برجسته مقاومت رو به شهادت رسونده، اما آب از آب تکون نخورده در جبهه مقاومت. جبهه مقاومت با همون قدرت، با همون عزم امروز داره مبارزه میکنه. این شکست نیست، این بزرگترین شکست دیگه. این همه خرج کردن، این همه تلاش کردن، آمریکا با همه توانش به کمکشون آمد، خیلی از اروپایی ها همینجور، آخرش هم این هم جنایت کردن، این همه چهرشون در دنیا سیاه و زشت و منفور شد که حتی در خیابانهای آمریکا علیه اینا راهپیمایی کردن، در دانشگاه آمریکا راهپیمایی کردن علیه اینا. در این حال گروه های مقاومت همچنان هستن، حماس هست، جهاد هست، حزب الله هست، مردم جوانای مبارز کرانه باختری هستن، بقیه جاهای دیگه هم که مشغول مبارزه هستن. که هست این شکست بزرگیست، بزرگترین شکست.
ثمر ریاض دل علی، دور فاطمه جوهر حسن، به رسول قطع ای از جگر، به حسین پاره ای از بدن، به دو لب عقیق یمن یمن، به دو طر موش ختن ختن، رخ او چراغ بهشت دل، بعد او قیامت کربلا، با شهیدانه جان خواهم به قربانه، با شهیدانه جان خواهم به قربانه، برده بودم زنده شدم عشق تو را، دولت شامد و من دولت پاینده شدم، دولت شامد و من دولت پاینده، مسیح نگاه تو من دولت پاینده، شهدا به وادی سوار خلاف شده خنبر زرادتش، سر و دست و تر سپر بلا، یم خون بهشت شهادتش، مه و سال و هفته و روز و شب، همه لحظه های ولادتش، زد خیلی در یم سرخ خون، شده مرد سنگر ابتلا، تو دلیل دم زدن و نفسم، که دمی به تو برسم، به نام عشق قسم، توی همه کسم، با شهیدانم جان خواهم به قربانم، با شهیدانم گل سرخ باغ محمدی، شکفت زباغ جمال او، صلوات خالق ظلمنه، به خصال او، به کمال او، به براد وقت به گون مپر، نرسید به اوج کمال او، که گرفت جل جلال او، ز جلال حضرت کبریا. صفا و مروه دیدم گرد حرم دوید